اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان محترم، با عرض سلام، دینا روزبه هستم با تقدیم برنامه نخست خبری امروز شنبه 31 ماه دسامبر. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم لیلا حبیب عزیزی. با تقدیم سلام، لیلا حبیب عزیزی هستم با مشروع خبرها. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد بعد از دستور تازه طالبان مبنی بر محدودیت‌ها بر کار زنان و دختران در مؤسسات داخلی و خارجی واکنش نشان داده، گفته است که این کار دشمنی آشکار با مردم افغانستان است. نصیر احمد فائق دیروز دوشنبه 30 ماه دسامبر طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که بانک افغانستان از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در نبود یک نظام مشروع رنج می‌برد. فشارهای طالبان بر مردم این کشور به زنان ادامه دارد. وزارت اقتصاد حکومت طالبان تایید کرده است که مکتوبی را به مؤسسات داخلی و خارجی فرستاده و بار دیگر از آنان خواسته است که از استخدام کارمندان زن در این نهادها خودداری کنند. این وزارت هشدار داده است که در صورت عدم همکاری درباره استخدام کارمندان زن، تمامی فعالیت‌های این مؤسسات در افغانستان به حالت تعلیق درآمده و جواز آنان لغو خواهد شد. با گفته فائق، افزایش این فشارها و استفاده ابزاری از کمک‌های بشری نماد آشکار از دشمنی با مردم افغانستان است. با گذشت نزدیک به یک هفته از حملات هوایی نظامیان پاکستانی بر بخش‌های از ولسوالی برمل ولایت پکتیکا، هنوز هم تنش‌های لفظی میان مقام‌های طالبان و پاکستانی پابرجاست. شماری از مقامات پاکستانی از این حملات هوایی ستایش کرده و برخی از رهبران طالبان از پیامدهای آن هشدار دادهاند. در ادامه این تنش‌ها، شیر محمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، دیروز دوشنبه 30 ماه دسامبر با اظهارات آسف دورانی، نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان، واکنش تند نشان داده است. او در پیام در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که هر کسی که با نیت بد به کشور ما می‌بیند و هر کسی که با نیت بد به ما نگاه کند، در جریان تهاجم بزرگ چشمانش را خواهیم کشید. این مقام طالبان با اشاره به حملات انتقام جویانه افراد این گروه در مرز میان دو کشور گفته است که پاکستان باید از این حملات تلافی جویانه آنان و حملات هوایی خود بر بخش‌های از خاک افغانستان درس بگیرد. روز گذشته آصف دورانی، نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان، درباره حملات هوایی نظامیان آن کشور بر بخش‌های از خاک افغانستان گفت این یک هشدار خوب برای دوستان و برادران طالبان افغان است. وی در پیام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تحریک طالبان پاکستان یا TTP یک خط سرخ است و به هیچ کس نباید اجازه داده شود که از این خط عبور کند. علاوه بر اظهارات این مقام طالبان و پاکستانی، ده‌ها مقام و چهره‌های سیاسی پاکستان و طالبان نیز از طریق شبکه‌های اجتماعی در مورد حملات هوایی نظامیان پاکستانی و تنش‌های مرزی میان دو کشور ابراز نظر کرده‌اند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. خبرهای منطقه و جهان. یک مقام پلیس پاکستان می‌گوید که واژگون شدن یک بس مسافربری تیزرفتار در یک شاهراه در شرق این کشور جان دست کم 10 تن را گرفته است. محمد ارشاد گفته است که در این رویداد در شهر فتح جنگ ایالت پنجاب 7 تن زخمی شدند. این بس از شهر بهاولپور به اسلام آباد می رفت. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از رسانه‌های محلی گزارش داده است که 8 تن دیگر پس از آن جان باختند که یک موتر مسافربری با یک موتر باربری در شاهراه در ایالت سند تصادم کرد. مقام‌ها گفتند که هر دو حادثه به دلیل بی‌احتیاطی رانندگان اتفاق افتاده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. جو بایدن که تا چند هفته دیگر دوره ریاست جمهوریش به پایان می‌رسد، 2.5 میلیارد دلار کمک تازه را به اوکراین اعلام کرد. قصر سفید طی بیانیه دیروز دوشنبه 10 ماه جدی گفت این مساعدت شامل یک بسته 1.25 میلیارد دلاری کمک اضافی به اردوی اوکراین و 1.22 میلیارد دلار بسته کمک امنیتی برای این کشور است. بر اساس این بیانیه، آقای بایدن به اداره‌اش دستور داده است که به شمول فراهم کردن تجهیزات کهنه آمریکا با افزایش کمک به اوکراین و رساندن سریع آن به میدان جنگ ادامه دهد. قبل از آن ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته بود که واشنگتن به زودی این کمک را اعلام خواهد کرد.
مقامات در لبنان میگویند که عبدالرحمن القرضاوی پسر رهبر پیشین حزب اخوان المسلمین را که تحت تعقیب مصر قرار داشت بازداشت کردند. القرضاوی روز گذشته زمانی که از سوریه به گذرگاه مرزی المصنع لبنان رسید بر اساس امر بازداشتش در مصر از سوی نیروهای لبنانی توقیف شد. قوای قضاییه مصر القرضاوی را در غیابش با اتهام مخالفت با حکومت این کشور و تحریک تروریسم و 5 سال زندان محکوم کرده بود. پدر وی یوسف القرضاوی عالم برجسته دینی و رهبر روحانی اخوان المسلمین بود که به دلیل داشتن رابطه با حزب اخوان المسلمین چندین بار در مصر زندانی شده بود. وی در سال 2022 پس از چند دهه در تبعید در قطر درگذشت. یک مقام قضایی لبنان که نخواست نامش در گزارش تذکر رود گفته است که مقامات لبنانی از مقامات مصری دوسیه عبدالرحمن القرضاوی را تقاضا خواهند کرد تا آن را ارزیابی کنند و پس از آن حکومت لبنان در مورد استرداد وی به مصر تصمیم اتخاذ خواهد کرد. القرضاوی یک سازمانده سیاسی علیه حکومت حسنی مبارک رهبر پیشین مصر بود. حکومت مبارک در سال 2011 در پی خیزش‌های بهار عرب سقوط کرد. احمد الشرع رهبر جدید سوریه بروز یک شنبه 29 ماه دسامبر در مصاحبه با تلویزیون العربیه متعلق به عربستان سعودی گفته است که نیروهای محلی تحت رهبری کردها که با مخالفت ترکیه مواجه هستند باید در اردوی ملی سوریه مدغم شوند. الشرع گفت صلاحات تنها در دست دولت باشد. هر کسی مسلح است و واجد شرایط پیوستن به وزارت دفاع است از آنان استقبال میکنیم و اضافه کرد که ما مذاکره و دیالوگ را با نیروهای واحد حراست از مردم باز خواهیم کرد تا شاید از این طریق راه حل مناسب را پیدا کنیم. پیش از این اداره جدید سوریه 24 ماه دسامبر با نشر اعلامیه گفت که الشرع رهبر گروه هیئت تحریر الشام با سران گروه‌های شورشی پیشین به توافق رسیده است تا این گروه‌ها منحل شده و افراد آن در چوکات وزارت دفاع سوریه مدغم شوند. محمد البشیر صدر اعظم موقت سوریه حدود 2 هفته قبل گفته بود که ساختار وزارت دفاع آن کشور تجدید شده و متشکل از گروه‌های شورشی پیشین و افسرانی خواهد بود که در شکست اردوی رژیم بشار الاسد نقش داشتند. وزیر امور خارجه جدید سوریه دیروز دوشنبه 30 ماه دسامبر در دیدار با همتای اوکراینی خود گفته است که دمشق امیدوار است روابط استراتژیک با اوکراین برقرار کند. این در حالی است که اوکراین تلاش می‌کند تا روابط خود را با حکومت جدید سوریه در حال تقویت کند که نفوذ روسیه در آن کشور پس از سرنگونی رژیم بشار الاسد رو به کاهش است. اسعد حسن الشیبانی وزیر خارجه جدید سوریه و آندری سیبیها همتای اوکراینی خود گفته است که سوریه در سطوح سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و علمی روابط استراتژیک با اوکراین خواهد داشت. الشیبانی ظاهراً با اشاره به 1.5 دهه جنگ داخلی در سوریه و تهاجم روسیه بر اوکراین گفت قطعاً مردم سوریه و اوکراین تجربه و رنج یکسانی دارند که ما در طول 14 سال آن را تحمل کردیم. سی بی ها که روز دوشنبه با احمد الشرع رهبر گروه هیئت تحریر الشام و حاکم کنونی سوریه نیز دیدار کرد با ارسال محموله های غذایی از اوکراین به سوریه تعهد سپرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به روز جمعه از ارسال نخستین محموله کمک غذایی اوکراین به سوریه از جمله 500 تن آرد گندم در چارچوب ابتکار بشری غلات از اوکراین با همکاری با برنامه جهانی غذا خبر داد. اوکراین که یکی از تولید کنندگان و صادر کنندگان بزرگ غلات در جهان است، در جریان جنگ داخلی و حاکمیت بشار الاسد در سوریه مواد غذایی به آن کشور صادر نمی کرد و در عوض دمشق از روسیه غذا وارد می کرد. سرنگونی رژیم اسد آینده پایگاه های نظامی روسیه در سوریه، پایگاه هوایی حمیمیم در لازقیه و تأسیسات ترتوس را در حاله از ابهام قرار داده است. جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بروز یک شنبه 29 ماه دسامبر به سن 100 سالگی درگذشت. قانونگذاران و برخی از شخصیت‌های مهم سیاسی آمریکا با درگذشت جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین ایالات متحده واکنش نشان داده و در بیانیه‌های جداگانه درگذشت او را به خانواده کارتر و مردم آمریکا
تسلیت گفتند.
کارتر بروز یک شنبه 29 ماه دسامبر، 9 ماه جدی، با عمر 100 سالگی درگذشت. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به مناسبت درگذشت جیمی کارتر بیانیه صادر کرده و درگذشت او را تسلیت گفت. بایدن ابراز داشت که امروز امریکا و جهان یک رهبر برجسته، سیاستمدار و انسان دوست استثنایی را از دست داده اند. در طول 6 دهه افتخار داشتیم که جیمی کارتر را یک دوست عزیز بنامیم. آنچه که درباره جیمی کارتر شگفت انگیز است این است که میلیون ها نفر در امریکا و سراسر جهان که هرگز او را ندیده بودند او را یک دوست عزیز می دانستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده نیز با مناسبت درگذشت جیمی کارتر در بیانیه ضمن ابراز همدردی با خانواده کارتر گفت همه ما مدیون او هستیم. ترامپ در رسانه اجتماعی تروث سوشیال نوشت که آزمون‌هایی که جیمی به عنوان رئیس جمهور با آنها روبرو بود در زمان حساس برای کشور ما رخ داد و تمام تلاش خود را برای بهبود زندگی همه آمریکایی‌ها انجام داد. برای همین همه ما به او مدیون هستیم. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
اخبار را شنیدید، حال می‌پردازیم به نشر گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. جیمی کارتر 39مین رئیس جمهور ایالات متحده در سن 100 سالگی درگذشت. صدای امریکا در گزارشی به زندگی نامه و خدمات او بعد از دوره ریاست جمهوری در عرصه صحت، دموکراسی و میراث ریاست جمهوری کارتر پرداخته است که شرح آن را از همکارم جیلا نوری میشنوید.
زمانی که جیمی کارتر حلف وفاداری از جمهوری در 20 جنوری 1977 را به جا آورد، حکومت خوب مانند مردم را وعده کرد.
هیچ کار و آرزوی پر افتخارتر از تلاش برای امریکا نیست که امروز مسئولیت یک آغاز جدیدی را بگیرد و برای شکلگیری یک جهان صلح‌آمیز بکوشد.
کارتر فراتر از یک دوره ریاست جمهوریش در قصر سفید برای شکلگیری جهان کوشید و جایزه صلح نوبل را به دست آورد. بعداً او رئیس مرکز کارتر، یک نهاد غیر انتفاعی شد که هدف آن تلاش برای تامین صلح، مبارزه در برابر امراض و ایجاد امیدواری در جهان است.
من از کار مرکز کارتر به خاطر نظارت می کنم که ادامه تلاش هایم از زمان ریاست جمهوری است.
جیمی کارتر در سال 1924 در شهر پلنزی ایالت جورجیا به دنیا آمد. او از اکادمی اردوی امریکا در سال 1946 فارغ شد و به حیث یک کارمند قوای بحری خدمت می کرد. بعدن در سال 1953 به شهر خودش برگشت و از مزرعه خانوادگیش پس از مرگ پدرش مراقبت کرد. کارتر در دهه 1960 بخشی از جنبش مدنی به سیاست روی آورد و دو دوره به عنوان قانونگذار ایالت جورجیا خدمت نمود و در سال 1971 والی این ایالت شد.
برای شما با صداقت کامل میگویم که اکنون زمان آن رسیده که هر نوع تبعیض از بین برود.
او از مقام ایالت جنوبی کمتر شناخته شده به نامزدی ریاست جمهوری در سال 1976 رسید و با شکست دادن کاندید جمهوری خواه جرالد فورد برنده شد. کارتر در کمپ دیوید توافقنامه معروف سال 1979 را وساطت کرد که به یک توافق صلح بین مصر و اسرائیل رسید و یکی از دستاوردهای دوره ریاست جمهوری کارتر شمرده می شود. اما انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 موقف ریاست جمهوری کارتر را تغییر داد. اعتراضات روحانیون شیعه در ایران باعث سقوط رژیم شاه شد که از حمایت آمریکا برخوردار بود و از کشور متواری شد. شبه نظامیان به سفارت آمریکا در تهران هجوم بردند و 66 آمریکایی را گروگان گرفتند. در اواخر ماه نوامبر همان سال 13 نفر از گروگان‌ها آزاد شدند. در ماه اپریل 1980 کارتر اجازه یک عملیات نظامی را برای رهایی گروگان‌های باقی مانده در قید ایران صادر کرد. عملیات ناکام شد و 8 نفر از کارمندان آمریکایی کشته شدند. کارتر پس از آن با مشکلات در داخل آمریکا به شمول تورم پولی و بالا رفتن رقم بیکاری و اقتصاد بد روبرو شد. در نتیجه او در مبارزات انتخاباتی سال 1980 در برابر کاندید جمهوری خواه رونالد ریگان شکست خورد. به تاریخ 20 جنوری 1981 در روز مراسم حلف وفاداری ریگان ایران سایر گروگان‌ها را آزاد ساخت. کارتر پس از شکست افسردگی گرفت و به شهر پلنز ایالت جورجیا برگشت و کتابخانه اش را درست کرد.
من یک جای کوچک را تصور می کردم که یک دفتر در اتلانتا داشته باشم و در اطراف آن ساختمان های زیبا باشد.
کارتر به خاطر خدمات بشریش در سال 2002 جایزه صلح نوبل را برنده شد.
وقتی جایزه را برنده شدم به خاطر کارم در مرکز کارتر بود. به همین خاطر کاملا قانع شدم که میراث من برای صلح و حقوق بشر در این مرکز بجاست. به این معنی که کی این را نمی خواهد؟
جیمی کارتر الی سالهای 90 میلادی زندگی فعال داشت و در سال 2015 دچار سرطان مغزی شد. پس از بیماریش بیشتر در خانه‌اش به سر می‌برد. جیمی کارتر آخرین بار در مراسم خاکسپاری همسرش روزلین در ماه نوامبر 2023 دیده شد. کارتر در مقایسه با سایر قصر سفید نشینان بیشتر عمر کرد و ازدواج او با همسرش بیشتر از سایر بانوان امریکا طول کشید.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما استاس و غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاس و غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
جیمی کارتر یکی از تاثیرگذارترین رؤسای جمهوری ایالات متحده در یک دوره 4 ساله از سال 1977 الی 1981 تلقی می شد که دوران ریاست جمهوری وی با تحولات گسترده سیاسی در منطقه همراه بود. تا جمعه اتحاد جماهیر شوروی وقت در سال 1979 به افغانستان و وقوع انقلاب اسلامی در ایران در این سال و متعاقب آن واقعه گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران در زمره برجسته‌ترین واقعات دوران ریاست جمهوری وی است. مارش کارتر در قبال افغانستان و جهان چه بود و چه پیامدی را برای این کشور داشت؟ در این مورد من دینا روزبه مصاحبه را با ادریس رحمانی تحلیلگر امور بین‌المللی انجام دادم که توجه شما را به آن مبذول می‌دارم.
برخی از اسنادی که به تازگی در قبال نقش آمریکا در افغانستان در زمان تاجم شوروی وقت به نشر رسید، آکی از تصمیم آقای کارتر به تمویل مجاهدین برای مقابله با شوروی وقت است. تا چه حد نقش آقای کارتر در قبال مشی آمریکا در افغانستان در زمان جنگ سرد برجسته است؟
درود بر شما و بینندگان عزیز. من فکر می‌کنم آقای کارتر مثل که گزارشگرای شما هم یادداشت کرد، یک دوره بسیار پرتلاطم و قابل ملاحظه در فصل سیاسی یا در زندگی سیاسی آمریکا داشت، خصوصا درست در سالهای اخیر آقای کارتر است که روزها تصمیم میگیرند که برند با مساف امریکایی ها در اطراف خلیج فارس و اولین حرکتش با انقلاب کمونیست ها در افغانستان شروع میشه و متعاقبش ما میبینیم که امریکایی ها به شکل از اشکال از شاه حمایت نمی کنند و برگشت بنیادگرای اسلامی در ایران است و بعد از او هم آمدن روس‌ها به داخل افغانستان و ایسه حادثه عرصه پای هم بسیار زیاد با هم مرتبط و به شکل از اشکال اوضاع دنیا را شکل میده. آقای کارتر گرچه مشخصا با جهاد افغانستان در اوجش گره نخورد، ولی اولین حمایت امریکا را، اولین بل بودجه حمایت مجاهدین افغانستان آقای کارتر امضا کرد.
بله، خب در این سال همزمان با تهاجم شوروی بر افغانستان، انقلاب اسلامی یا آنچه خوانده شد انقلاب اسلامی در ایران هم به وقوع پیوست، متعاقب از او واقعه گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران. برخی تحولات و عملکرد کارتر را به سمت این تحولات در منطقه باعث این دلیل میدانند که ای برای دور دوم انتخاب نشد و آمریکایی ها به او رأی ندادند. شما مشی و برخورد آقای کارتر را با این تحولات در ایران و افغانستان تا چقدر مسبب
عدم
انتخابش برای دور دوم
میدانید؟ خب من مثل که پیشتر گفتم، چون یکی از نقاط بسیار عطف دوران جنگ سرد بود، روزها به شدت آغاز کردن به وسط رویارویی نسبتا گرم و در این موقع است که ایرانی ها خصوصا بنیادگرا مثل خمینی بخت برمیگردن. فکر میکنند که موقف گیری آقای کارتر در مقابل برگشت اسلامگراها بسیار زیاد دوستانه نبود و به موی صاحب به نهایت کوشش کردند که به شکل از اشکال با گروگانگیری و با بسیار مسائل دیگه از نظر موافقت روابط خارجی آقای کارتر با یک ناکامی نسبتا قابل ملاحظه رو برو کنند، خصوصا وقتی میبینند که این ایرانی ها تصمیم میگیرن که این گروگان ها را بعد از بسیار زمان زیاد در روز تحلیف آقای ریگن رها بکنن که بعض مثل که همکار شما هم گفتن باعث شد که آقای کارتر نسبتاً قانی بسازه که بسیار زیاد ناموفق بود.
در داخل امریکا کارتر وقتی به قدرت رسید که امریکایی از فساد و از مشکلات اقتصادی ناشی از رئیس جمهوری نیکسن، جنگ ویتنام رنج می بردن و سوی جنگ سرد هم تازه آغاز شده بود در جان. به نظر شما تا چه حد کارتر در یک دوران مملو از مشکلات و آزمون‌ها بر امریکا روی کار آمد؟
کاملا من فکر میکنم یکی از ابعاد دیگه به اصطلاح چالش برانگیخته شدن دولت آقای کارتر این بود که در امریکا در وقتی که امریکا در نهایت بحران سیاسی و اقتصادی خود بسر می بود روی کار آمد و به می دلیل هم است که به نهایت دور از نظر سیاست خارجیش نسبت آدم موفق به حساب میارن و بسیار کارهایی را که انجام داد موفق کرد. در سیاست خارجی هم موفقیت های بسیار جالب داشت، ولی آغاز جنگ سرد و بعد از آن به اوج رسیدن جنگ سرد باعث شد که نسبتا حکومت از او کمرنگتر معلوم شد، چون آقای ریگان بسیار زیاد داری عرصه دست بلندتر پیدا کرد و در نهایت باعث سقوط روس شوروی آن زمان شد. او خاطر یک کم کمرنگ معلوم شد، ولی در غیر از او آنچه آقای کارتر در امریکا انجام داد بسیار زیاد موفق در اون زمان موفق.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، ستاسو غرق. پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما ستاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد و دستور تازه طالبان مبنی بر محدودیت ها بر کار زنان و دختران در مؤسسات داخلی و خارجی واکنش نشان داد و گفت که این کار دشمنی آشکار با مردم این کشور است. در این حال تحلیلگران سیاسی اقدامات طالبان علیه زنان را مقاومت در برابر فشار بین المللی بیان می کنند و آن را فاجعه بار می خوانند. شرح بیشتر را در گزارشی از نجیب خلیل دنبال کنید.
نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، امروز دوشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که با وجود بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در کشور، فشارهای طالبان بر مردم این کشور به ویژه زنان ادامه دارد.
در حالی که افغانستان از انزوای بین المللی، بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در نبود یک نظام مشروع، مسئول و فراگیر رنج می‌برد و تمامیت ارضی آن نقض می‌شود، صدور فرامین برای افزایش فشارها و محدودیت‌ها بر مردم افغانستان به ویژه زنان همچنان ادامه دارد.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان با ارسال مکتوب به مؤسسات داخلی و خارجی بار دیگر از آنان خواسته است که از استخدام کارمندان زن در این نهادها خودداری کنند و هشدار داده که در صورت عدم همکاری درباره استخدام کارمندان زن، تمامی فعالیت‌های این مؤسسات در افغانستان به حالت تعلیق و جواز آنان لغو خواهد شد. برخی تحلیلگران سیاسی مثل سیما نوری بر این نظرند که طالبان با این اقدامات سرکوب کننده ایشان در تلاش به سرکوبی جامعه هستند.
طالبا با حذف زنها از جامعه سعی میکنند که یک ابزار سیاسی کنترلی برای سرکوب جامعه استفاده بکنند و از تغییرات اجتماعی که به صورت ژرف با وجود زنها به وجود میآید از اونها جلوگیری بکنند و با حذف زنها هم به نوعی مقاومت دارند در برابر فشارهای بین المللی و این را دارند به عرصه نمایش میگذارند و نظم دلخواه خودان را به یک طریقی هم به جامعه تحمیل میکنند که البته پیامدهای این سیاستها برای جامعه فاجعه بار خواهد بود و برای آینده افغانستان واقعا مشکل ساز خواهد شد.
دفتر هم آهنگی کمک‌های بشری و انکشافی برای افغان‌ها گفته است که مکتوب وزارت اقتصاد طالبان را دریافت کرده است و می‌افزاید که کار زنان در بخش صحت و آموزش و زنانی که به گونه آنلاین کار می‌کنند شامل این محدودیت‌ها نمی‌شود و کارمندان زن که با محرم خود به محل کاری خود رفت آمد می کنند از دستور تازه طالبان مستثنا هستند. پیش از این دفتر هم آهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا از منع کار زنان در روند کمک رسانی ابراز نگرانی کرده و گفته بود که برای دسترسی زنان به کار و افزایش ظرفیت آنان در روند عملیاتی کمک‌های بشری در افغانستان تلاش خواهد کرد. فرمان ممنوعیت استخدام زنان در نهادهای غیر انتفاعی دو روز بعد از یک فرمان هبت الله آخونزاده رهبر طالبان صادر شد که گفته است که کلکین‌های ساختمان‌ها نباید به سمت خانه‌های همسایه‌ها گذاشته شود که از آن حولی، چا و آشپزخانه که اکثرا زنان در آن نشست و برخاست دارند دیده شود. طالبان همواره عملکردشان در برابر زنان در افغانستان را مطابق به شریعت خوانده و گفتند که حقوق زنان به اساس شریعت برایشان داده شده است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
یکی از عوامل مهم در سقوط بشار الاسد در سوریه عدم کمک بود که او از متحدان چون روسیه، ایران و حزب الله دریافت میکرد که رژیم او را حمایت کرده و او را برای دهها در قدرت نگه داشته بودند. در حالی که شورشیان اسلامگرا شهرهای سوریه را زیر رو کردند، حامیان اسد نتوانستند با کمک او بشتابند. آنها حواسشان را از دست دادند یا به شدت ضعیف شدند. روسیه به دلیل جنگ در اوکراین، حزب الله و ایران، پس از اقدامات دفاعی اسرائیل، ایالات متحده و سایر متحدان در پی تلاش ایران و حزب الله برای گسترش جنگ علیه اسرائیل مصروف بودند. جان کربی، مشاور ارتباطات امنیت ملی، در مصاحبه با صدای آمریکا خاطر نشان کرد شرق میانه تا حد قابل توجه متحول شده است. وی گفت وقتی ایران از خواب بیدار می شود و به منطقه نگاه می کند متفاوت است و محور مقاومت آنها در بسیاری از نقاط شکسته شده است و آنها نیز به حیث یک قوه نظامی و به عنوان یک توانایی از نظر دفاع هوایی ضعیف شده اند. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، گفت مشخص نیست که رهبران ایران در مورد واقعیت جدید چه قضاوتی خواهند کرد و گفت اگر من جای آنها می بودم، روند اقداماتی که آنها در دهه گذشته و تلاش برای حمایت از تروریسم و بی‌ثبات کردن بیشتر منطقه دنبال کرده اند با عنوان استراتژی شکست خورده نگاه می کردم. وقتی به حمایت آنها از گروه های نیابتی نگاه می کنید، به وضوح استراتژی های داشتند که دنبال می کردند تا اسرائیل را از خارج از سرحداتش تهدید کنند و البته حملات تروریستی را علیه سایر نهادها در منطقه انجام دهند. آقای میلر ابراز امیدواری کرد که ایران به سیاست شکست خورده خود نگاه کند و باید مسیر تشنج زدائی را انتخاب کند و تلاش ها برای دامن زدن به بی‌ثباتی و حمایت از تروریسم را متوقف کند. و گفت من هیچ خیالی ندارم که آنها تغییر در ذهنشان دارند، اما فکر می کنم این ارزیابی عاقلانه تر خواهد بود. گزارش های اخیر از سوی رئیس استخبارات ملی ایالات متحده نشان می دهد که اخیراً در ایران بحث های عمومی در مورد ارزش بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای وجود داشته است. دی ان آی همچنان گزارش داده است که ایران در حال حاضر مواد کافی برای بیش از 12 مورد از این سلاح‌ها را دارد. سخنگوی وزارت خارجه بار دیگر بر سیاست متداوم ایالات متحده تأکید کرد و گفت ما اجازه نخواهیم داد ایران از سلاح هسته‌ای دست یابد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
ختم برنامه نخست خبری دری رسیده ایم. لحظات بعد بخش پشتو آغاز می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.